تبلیغات دینی، اینها هم کمک میده به دینداران و به عالمان دینی و در واقع 7-8 قسمت جزء وظایف دانش الهیات به شمار میره که یکی از اونها تفسیر وحی هست. بنابراین تبیین منظم، عقلانی و منسجم ایمان و باورها و در این حال مقایسه عقاید ایمانی در بین ادیان و نقد مؤمنانه از دین، این هم نکته جالبی است.
نقد مؤمنانه یه توضیحی
بود؟ بله. خب در روزگار ما ملحدان جدید هستن، بی خدایان جدید، امثال ریچارد داوکینز، دانیل دنت، سام هریس و دیگران، اینا یک جریان فکری هستن در انگلیس و امریکا و خصوص نیو ایتیزم، الحاد جدید یا بی خدایی جدید که از تئوری داروین استفاده میکنند، تکامل زیستی و خلقت جهان رو خود به خودی میدونند، بی نیاز از علت اولا و هستی بخش، و خودشون رو نئو داروینیست میدونند، بیشتر هم زیست شناس هستند، بعضیشون فیزیکدان هستند. این نقد ملحدانه دینه، نقد منکرانه دینه و نقد براندازانه دینه، یعنی اصل دین قبول نداره. یا هستند در بین بعضی از کسانی که سکولار هستند، لائیک هستند، اصلا تعلق خاطر دینی ندارن، پیرو هیچ دین خاصی نیستن، اینها هم نقدهایی بر دین دارند و دین رو از جنس خرافات میدونن، سوپرستیشن و غیر عقلانی میدونن، نامعقول. اینها نقدهایی است که از بیرون دین و برای حمله به دین و به قصد براندازی دین
کاملا ناهمگرانه و به قصد
تخریبگرانه است. اما یه وقت هست که خود مؤمنان نظر میکنن در دینشون که مثلا کارآمدیش ضعیف شده، تاثیرگذاریش کم شده، شبیه اون چیزی که مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه دارن در بحث احیای دین، که گاهی دین هم کم رمق میشه، کم جون میشه، تزریق خون احتیاج داره، ویتامین و مکمل و اینها احتیاج داره، در یه برهه‌ای باید نوع تعبیرات دینی عوض شه، زبان دین مثلا عوض شه، مطالب دیگری گفته بشه.
اینجا همدلانه است؟
بله، همدلانه است.
رونق گرفتن مباحث
اصلا، رونق گرفتن و تقویت دینه که طرفدارا رو از دست نده. اینها همه جزء وظایف دانش الهیات هست و کارکردهای الهیات در روزگار ما یکیش وضوح بخشیدنه، کلاریفیکیشنه، وضوح بخشیدن به مفاهیمه. مثلا در گذشته ها خب تعریفی برای وحی شده، تعریفی برای ایمان شده، امروز ممکنه در پرتو کشفیات جدید علمی و پدید آمدن فلسفه های جدید، تئوری های جدید، رویکردهای جدید یا اصلا عوض شدن نیازهای فرهنگی جوامع، اون مفاهیم نارسا باشن، گنگ باشن، مبهم باشن، باید اینا کلاریفای بشن، وضوح پیدا کنن، وضوح مفهومی، و به علاوه آزمون بشن، مورد آزمون و محک قرار بگیرن. این 7-8 به اصطلاح کار کردی که گفتم جز فانکشن ها و کارکرد های دانش الهیات هست، فراتر از علم کلام میره و با اون بساطت گذشته نمونده، با علوم جدید هم گره میخوره، پیوند پیدا میکنه، و با خصوص روش های تفسیر متون مقدس که هرمنوتیک بهش میگن با فلسفه زبان و زبانشناسی و اینها پیوند یافته. بنابراین امروز دانش الهیات سبقه جدلیش کمتر شده، سبقه دفاعیاتی و سبقه تفسیری و هرمنوتیکیش بیشتر شده، به علاوه این که خودش هم وظیفه نقد مؤمنانه رو بر عهده گرفته. چنین دانشی که محورش خدا و وحی و ایمان هست، در واقع دانش الهیات رو تشکیل میده و ما میخواییم بگیم که چنین مقولات و مفاهیمی به کرات در مواضع مختلف نهج البلاغه مولا علی هم مورد عنایت واقع شده و حضرت پیرو و مقلد کسی نبودن، خودشون منبع تولید این مفهوم گذاری ها و تفسیر ها بودند و لذا به این مباحث پرداختند و ما امروز نیاز داریم که نهج البلاغه رو از دیدگاه کلامی الهیاتی هم بخوانیم و توجه کنیم.
مقدمه ای که بیان کردید و شون وظایف و رویکردهای جدید در الهیات رو برشمردید، این نکته در ذهن من زنگ زد که خب ما همواره به نهج البلاغه به عنوان یک منبع آزاداندیشی، منبع اصلاح اجتماعی و منبع رویکردهای عدالت خواهانه از طرف کارشناسان اشاره شد. درباره وظایف و رویکردهای جدید الهیات که میگفتید که اون بحث نقد مؤمنانه دین یا بازسازی دین یا اصلاح دین اشاره کردید، آیا نهج البلاغه هم این ظرفیت و این قابلیت رو داره که به عنوان یک منبع الهیاتی که یک جور رونق و احیاء دینی، حالا به معنای روشن فکریش نمیگم ولی برای ما رقم بزنه و ما رو توی این بخش کمک بکنه؟
قطعاً، یعنی اصلا منبع الهام بخش در این زمینه. حضرت علی علیه السلام یکی از بحث‌های خوبی که تو نهج البلاغه داره نگاه‌های مقایسه‌ای و نگاه‌های تاریخی بیدارگرانه به این مسئله توجه می‌کنه که مثلا در قبل از بعثت چه شرایطی داشت جامعه عرب، عصر جاهلیت چگونه بود و پیامبر اومد لیثیروا فیهم دفائن العقول، عقل رو بشورانه، عقل رو دوباره به صحنه بیاره، تعقل رو احیا کنه. یا ایجا دارن کان هذا دین اسیرن فی عید الناس، این دین به اسارت گرفته شده بود، مصادره شده بود، تحمیل شده بود و طبق هوای نفس عمل می شد، سلیقه‌ای عمل می کردن. وقتی وضعیت دینداری و دینورزی روزگار جاهلیت رو و بت‌پرستی ها رو و اینکه دنیا کاسفت و نور بود، تاریک بود و پیامبر آمد با خودش نور آورد، روشنایی آورد، هدایت آورد، مقایسه هایی که میکنه این در واقع یک نوع نقد از سر ایمان، نقد مؤمنان است و نقد ارزیابان است.
و اگرچه بحث بس الهیاتی است اما ناظر به تمدن و نیازهای جامعه است.
بله کاملا. لذا این یکی هم این که سهم عقل در دین چقدر هست و چه مرارت ها پیامبر کشید، چه سختی ها کشید، چه جنگ ها شد، چه ریاکاری ها و نفاق ورزی ها پیش اومد، تمام اینا رو حضرت باز میگوید به عنوان یک راوی امین و صادقانه هم مطرح میکنه و بعضی جاها هم از نحوه دینداری سست عهدان و یاران و اصحاب سست عنصر گله میکنه و حتی مثلا در نهج البلاغه داره که شما رو زمستان به جهاد فرا میخوانم میگید هوا سرده، تابستون میگید هوا گرمه، یا اصفاها الرجال و لا رجال، تا اونجایی که این گونه تعبیرات به کار میبره. خب این به مسلمان ها میگه، به یاران میگه، به اصحاب سست عنصر میگه. لذا یک نوع بله هم احیاگری هست، هم یک نوع نقد مؤمنانه، هم در نهج
هم نقد اجتماعی. آیا دکتر همتی به بحث عقل اشاره کردید؟
من.
و از این زاویه میخوام سوالم رو مطرح بکنم که الهیاتی که از عقل دور می شود و عقل گریز هست با الهیاتی که به عقل توجه داره، این چه تفاوتی می کنه از این منظر که نهج البلاغه به عنوان منبع تفکر عقلانی در جهان اسلام هم شناخته شده و جایگاه عقل در نهج البلاغه را هم از همین منظر می تونیم
بله کاملا بسیار نکته خوبی رو فرمودید، متشکرم. بله ببینید، یک نوع کلام نقلی یا الهیات نقلی در گذشته ها وجود داشته که پیروان ابوالحسن اشعری بودند و تا حدود کرامیه و مرجعه و اینا، ولی اشاعره اصلا در واقع تکستوالیست بودند، نسگرا در برابر معتزله که راسیونالیست بودند، عقلگرا. شیعه هم که خب از روز آغاز در کنار نسل به سهم عقل اذعان داشت رو عقلگرا بود. ما افتخار میکنیم تعالیم ائمه ما علیهم السلام امام صادق، باقرین، صادقین، حضرت سجاد سلام الله علیه، اینها ما رو به عقل دارد و بیش از همه شاید سامن الحجر جلی ابن موسی رضا سلام الله علیه که اون مناظره های عقلانی و استدلالی رو داره در مجلس مأمون. اینها به ما نشون میدن که چگونه باید عقل رو در استخدام شرع و وحی گرفت و از استدلال های عقلی هم استفاده کرد برای جا انداختن و اثبات کردن و توضیح دادن مباحث ایمانی. مولا علی علیه السلام هم در نهج البلاغه، هم در احادیث دیگه، هم در مناظراتی داره که داره و مرحوم طبرسی یا طبرسی در الاحتجاج آورده بخش هایی از این مناظرات ائمه رو و احتجاجات رو، کاملا نشون میده این احتجاج ها و مناظره ها که به خوبی میتوان و باید از عقل استفاده کرد و عقل با وحی دشمنی نداره و عقل ضد ایمان نیست، اونگونه که سورن کرکگارد الهیدان مسیحی دانمارکی بعدها گفت که برهان خصم ایمان است و ایمان خصم برهان است.
در نهج البلاغه این گونه نیست که برهان خصم ایمان
است. اصلا ما اصلا همچین جریانی رو نداریم، یا جریان فیدئیسم ویتگنشتاینی که بعدها پیدا شد، ویتگنشتاین معتدل بهش میگن، مادریت فیدئیسم معتدل، ببخشید، مادریت فیدئیسم در برابر فیدئیسم کرکگارد که افراطی بود، اکستریمیستیک فیدئیسم بود. او میگفت که اصلا ایمان و برهان با هم دیگه خصمن، عقل و ایمان، و مطلبی چون ضد عقل است ایمانی است و باید پذیرفتش و ایمان رو نباید آلوده به عقل کرد و رنگ عقل بهش زد. ویتگنشتاین میگفت نه، اگر مطلبی مخالف بود با ایمان، این رو باید رو ایمان پذیرفت، تعبدن پذیرفت، نه اینکه ضدیت باشه. ولی کرکگارد اصلا از ضدیت سخن میگفت، اپوزیشن، ضدیت و کنتراست بین عقل و ایمان. ما اینا رو نداریم، نه فیدئیسم رو داریم ویتگنشتاینی و نه فیدئیسم افراطی کرکگارد رو، بلکه عرض کردم حتی عرفان مولا علی و معنویت گرایی او هم یک اسپریچوالیتی کاملا عقلانی است و مبتنی بر عقلانیت، بر پایه های عقلانی استوار هست و قابل دفاع هست و لذا امروز و هر روز قابل دفاع است، قابل ترویجه و قابل دعوت دیگران رو به او دعوت کرد. اما شما وقتی که آثار کرکگارد رو میخونید میبینید به هگل میتازه و به فلاسفه و به عقلگرایان و میگه اتفاقا یک مطلبیشون خلاف عقل است، باید پذیرفتش و اصلا ایمان اونجاییش که دیگه عقل تموم.
در نهج البلاغه چگونه امیرالمومنین بین این دو پیوند و یگانگی میبینه و ایجاد میکنه؟ به هر حال از دو مسیر متفاوت، درک متفاوت، استدلال های کرکگارد یا به تعبیر شما ایمان گرایی معتدل ویتگنشتاین رو که در نظر بگیریم، چرا در نگاه اسلامی و منظومه شیعی ما بین این دو به تعارض نمیخوریم؟
نمیخوریم برای اینکه ما مرتبه و مقام و منزلت هر دو رو در جای خودش به رسمیت میشناسیم و رعایت میکنیم. هر مرتبه از وجود حکمی داره، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، قول شاعر. ببینید هر نوع ادراکی دایره و گستره خودشو داره، معیار صدق و کذب و حق و باطل خودشو داره، باید در جایگاه خودش استفاده بشه و ما نباید خلط کنیم بین مراتب ادراک، مراتب فهم، انواع فهم و سطوح فهم، the levels of understanding، سطوح فهم. ما اون چه رو که از شهود و اشراق طلب میکنیم و توقع داریم از عقل نداریم. اون چه رو که عقل انجام میده از شهود و اشراق ساخته نیست و اون چه رو که از وحی انتظار داریم فوق این دوتاست، یعنی بالاتر از شهود و بالاتر از تعقل است. لذا در خود تعقل و ادراک هم باز ما فهم تخیلی داریم.
یعنی ما الان یه شهود داریم، یه تعقل داریم و یک عقل که فراتر از هر دوی این هاست.
و وحی بالاتر
و وحی بالاتر از همه و اینها به تعارض نمیخورن، درست؟ سلسله مراتب با هم دارن.
بله، اینا رو باید حفظ مراتب کرد. آموزه های ائمه اهل بیت علیهم السلام به ما اینو نشون داده که ما اونچه رو که از عقل میتونیم بفهمیم و استدلال میتونیم بفهمیم چی هست و اونچه رو که وحی به ما میده چیزی است که از عقل ساخته نیست. لذا ما در این عالم چنان که حواس ما، حس ما هم ادراکات خاصی رو در یه مرتبه خاص محدود به ما میدن که عقل بالاتر از اون رو میبینه و اینها هیچ کدام تضاد نداره. ما هم حس داریم، حواس خمسه ظاهره، حواس پنجگانه داریم، هم تعقل داریم، هم احساس داریم، هم تخیل داریم و هم عاطفه داریم، ایموشن. اینا در روانشناسی ادراک هر کدام یک کاری دارن، یک مرتبه ای دارن، نباید با هم خلط کرد و درامیخت. بالاتر از همه اینا و حاکم بر همه اینا هم که وحیه، که تورون وراء تور العقل، پدر عقل، عقل عقل اونجا. خب ما اگر این متدولوژی رو رعایت بکنیم که مراتب عقل و مراتب ادراک با هم متفاوتن و هر کدام کار خاصی ازش ساخته است، این تفاوت‌ها رو رعایت بکنیم در عمل، دچار گمراهی هم نمیشیم، هیچ کدام هم به نفع دیگری کنار نمیزنیم و تنظیم میکنیم هماهنگی بین قوای ادراکی و نیروهای عقلی و حسی و شناختی، کاگنیتیو خودمون رو، که امروز هم در علوم شناختی همینو میگن، در کاگنیتیو ساینس. ولی متاسفانه در بعضی ادیان حالا یا به شکل تحریف یافتش وجود دارن، اصلش در دسترس ما نیست، یا ادیانی هستن ساخته بشری و اینها دینهای غیر وحیانی هستن، مثل همین چیزهایی که الان در ارکانهای جدید از اوشو، پاولو کویلو، کریشنامورتی و این چیزها هست دیگه، معنویتهای جدید، عقلانیتهای جدید، مدلهای جدید، اینها خلط شده بین این مراتب. و هابرماس یک کتابی داره، کتاب انگلیسی است، درباره knowledge and human interests، مال یورگن هابرماس، که معرفت و علایق بشری، که او میگه حتی علایق بشری، غرایز بشری و وضعیت روحی بشر هم تأثیر میگذاره در مراتب ادراک و معرفت. خب اینا دیگه در وحی نیست، ما اتفاقا این چیزی که برای وحی نیاز داریم همین هست، که معرفت‌های ما بالاخره سبقه و رنگ بشری دارن، آمیخته به تعلقات ما هستن، آمیخته به معصیت و گناه هستن، آمیخته به صلاحیت
از همه اینا، وقتی متأثرن
کاملاً اصلا هابرماس اونجا میگه، فیلسوف پست مدرن مکتب فرانکفورت یورگن هابرماس،
و ما به معرفتی نیاز داریم که این معرفت متأثر از عوامل بیرونی و عوامل
داخلی. بله، حتی این بحث هست که اساساً عقل بشر در واپسین تحلیل رنگ علائقش رو میگیره، رنگ احوا و امیالش رو میگیره، منافعش تأثیر میگذاره، غیر از محدودیت‌های بشری که بر معرفت بشر حاکم است و ریزش میکنه در اونجا، این هم هست. لذا ما چیزی میخواییم که بر فراز اینها باشه، بشود به او اعتماد کرد و از سود و زیان بشر تأثیر نپذیرفته باشه، تحت تعلقات و علاقات بشری نباشه، رو خب و بغض نباشه. و مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه به خاطر عصمتی که دارن و معصومیتی که دارن، از یک ساحت فرازین هستی با ما سخن میگه، اما در این حال چون بشر است، پیامبر هم فرمود انا بشرون مثلکم، بالاتر از عقل و حس ما رو میبینه و ادراک ما رو میبینه. و یک دلیل نیاز به وحی و نیاز به شریعت و دین و هدایت الهی هم همینه، که ما چه بسا اسیر خودبینی ها میشیم، اسیر تعلقات میشیم، کوته بینی، محدودیت هایی که قوای ادراکی ما داره، همون گونه که شنوایی ما یک فرکانس خاص داره، بینایی ما برد خاصی داره و در طول زمان ممکنه مبتلا به بیماری هایی بشیم، روی قوه بینایی شنوایی اینا اثر بشیم، قوه ادراکی هم بله، سلول های مغزی هم خسته میشه، آلزایمر میگیره، بیماری میگیره. لذا همواره ما نیاز به مربیان بزرگ الهی داریم که از ما باشند، من انفسکم، من انفسنا، من انفسهم. تو قرآن این تعبیرها هست، روی زمین زندگی کنه، بشر خاکی باشه،
ولی معرفت،
ولی بله،
اصیل و غیر متعصب
با مرتبط باشه، پشت پرده رو ببینه، بندگان خاص خدا باشن و مربا به تربیت الهی.
آقای دکتر همتی، ناظر به مباحث الهیاتی، ما یک دوگانه دیگری هم داریم که توی دین شناسی جدید مورد توجه قرار گرفته، در فضای ایرانی هم و حتی اسلامی هم روشن فکران و مستهان اجتماعی جدید بهش توجه دارن. بحث این هست که این الهیات، الهیات انسانگراست یا الهیات غیر انسانگرا. بحثی که مثلا ذیل بحث دین در خدمت انسان یا انسان در خدمت ادیان هم مطرح می شود. الهیات نهج البلاغه الهیاتی است که انسان محور و انسانگراست، چون که برخی توجه دارن یا به انسان توجه دارد، می شود به عنوان یک منبع الهیاتی که به نیازهای انسان توجه داره، یا نه الهیاتی است مثلا می شود گفت خدا محور و فقط و فقط خدا را دیدن، یا گونه دیگری است از این.
بله، تلفیقی است از این دو و لایه ها و سطوحی داره الهیات اسلامی که انسانگرا و بشرگراست به این معنا، چون اون بس درست مطرح نشده متاسفانه، خامه هنوز، معیوب، ناقصه، به این معنا که به نیازهای انسان توجه داره، برای تربیت انسان اومده، هدایت انسان اومده، یک. اما در همون حال خداگرا، یعنی اون نسخهی که میپیچه و راه درمان و معالجهی که ارائه میکنه از سوی خداست، بشری نیست، زمینی نیست، خاکی نیست. پس ما در دین توجه به انسان داریم، چون انسان مخاطب است، فطرت انسان مخاطب است، انسان به ما هو و انسان، نه زرتوست و سیاپوست و سپیدپوست و آسیایی و افریقایی و امریکا، انسان خاص
توجه هست.
بله بله بله،
چون گاهی مثلا در مقام اشکال که گفته میشه، مثلا میگن که چرا در الهیات اسلامی مثلا الهیات رنج آنچنان که در مسیحیت مورد استقبال قرار گرفته و بحث شده دیگری، در این مقام گفته میشود که چون مثلا انسان مثلا مهم نیست، مثلا رنج انسان مهم نیست. شما معتقدید نه، در حداقل الهیات نهج البلاغه اینها اهمیت
داره. اتفاقا رنج انسان بسیار هم مهمه، ان الله رؤوف بالعباد، الناس كلهم عيال الله، و خداوند بسیار نزدیکه و بسیار مهربان نسبت به انسان، ارحم الراحمین، از سوره های قرآن همه با رحمان و رحیم. چطور رنج انسان برای خدا مهم نیست؟ و این همه تأکید شده در راه حوائج مؤمنین، برادرانتون، هم نوعانتون تلاش کنید، و در نامه مالکش در همین سخن جاوید مولا علی هست که ولا تکونن علیهم سبع انزاری انتقتن معکلهم فانهم سنفان اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق. حتی اونایی که دیندار هم نیستند، هم نوعت هستند،
در حقیقت اونجا یک نوع نگاه انسانگرایانه، ولی در این کار خدایی
لذا در باره رنج انسان، فقر انسان، یا کادل فقران یکون کفر، پیامبر فرمود سلام الله علیه که اگر فقر از یک در داخل خونه بشه، از اون در ایمان بیرون میرسن، جمع نمیشن اینا با هم، که ابوذر با خلیفه سوم احتجاج میکرد. اینها میگو از پول چه کسی این کاخ ها رو میسازی؟ نه، اینجور نیست. منتها در اسلام چون رنج و شر فلسفه داره، توجیه معرفتی داره، و ما دعوت شده این به این که با این فقر و رنج مبارزه بکنیم، صبوری بفرزیم و تسلیم نشیم، و این گونه نیست نگاه بدبینانه بودایی داشته باشیم، دکه، اونا در سانسکریت رنج رو میگن دکه یا سافرینگ تنی شده، و این که پدر در قالب پسر رنج کشید و خدا رنج برد، و در حالی که خدای اسلام مثلا نمیدونه رنج چیه، و برای اینکه خدا جسم نیست، حلول نکرده، جسمانی نیست، ولی رنج رو هم میفهمه و با درد بندش هم درد میکشه و برای درد بندش هم کمک میکنه، تنهاش نمیگذاره. بله نوع تلقی خدا و مدل تلقی خدا در اسلام متفاوته، نه اینکه خدا نسبت به رنج بی تفاوته. این حرف رو پاپ بنیدیک 16 هم در سخنرانی رگنسبورگ زد، این حرف رو اونجا که در واقع خدا خدای غیر مسئول خدای اسلام و در برابر مردم احساس مسئولیت نمی کنه. چطور غیر مسئوله؟ همین خداست که پیامبرش میگه کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، کسی هیچ که نمیتونه بگه من مسئولیت ندارم و خود خدا مسئول نیست. یا نسبت به انسان خداوند، ما داریم در احادیث فراوان که این آهی که بیمار میکشه، این اظهار عجزی که میکنه، در واقع اسمیست از اسماء الله و خدا رو داره میخانه و در واقع گناهاش رو خدا میریزه، تخفیف در عذاب براش میده. حتی در برابر رنج و بیماری ما عنایت به ما میورزه خداوند. بله بعد معنا شده، برجسته نشده، از نکاتیست که مقبول شده روش مانور بدن و دیگران این کار کردن. اساسا دین بودا اساس عالم رو بر رنج میدونه. 4 حقیقت عالی داره، The Four Noble Truths، که این 4 حقیقت عالی پیشینه که اصلا ماده مساویست با رنج کل عالم. این نگاه بدبینانه منفی نگرانه صرف در اسلام اینجوری نیست. اسلام خوشبینه، ماده رو مساوی رنج نمیدونه، معتقد رنج هم هست، اما این شرور و این رنج ها اینا معانی دارن. معانیشون هم اینه که به زندگی معنی میبخشن و لازمه خیر کثیر هستن، روی حکمت هستن، روی مصلحت هستن، مایه پرورش روح و عرض کنم که سول بیلدینگ میشه به قول جان هیک، پرورش روح، تئودیسه پرورش روح که ارناوس میگفت، این رو در الهیات مسیحی معاصر هم هست. لذا خود این رنج ها، خود این شرور از یه جهت دیگه خیر محسوب میشن. حکمت خداوند در این هستی است که تجلی کرده است و ما با این رنج ها و این شرور و نوع موزگیریمون امتحان می شویم، پرورده می شویم، پخته می شویم، آماده زندگی در جاودانگی و ابدیت می شویم. و به علاوه این که در برابر هم نوعانمون هم اهتمام به امور مسلمین داشته باشیم، هم من سمع رجلن، نه مسلمن، من سمع رجلن ینادیال المسلمین،
همون نگاه انسانگرا اون هم فارغ
از اون طرف می فرماید من اصبح و لم یهتم به امور مسلمین فرست. هم در داخل جرگه مؤمنان و مسلمانان مسئولیت داریم، هم نسبت تا وقتی یک ستم دیده، یک مستضعف، یک فریادخواه در این عالم وجود داره و کمک از مسلمان ها بخواد، نباید سکوت کنی، باید وگرنه مسلمان نیستی هست.
دکتر احمدی، اگر بخوایم همین مبانی رو تطبیق بدیم با نهج البلاغه و در حقیقت ساختار الهیاتی نهج البلاغه رو به گونه ای تحلیل بکنیم، به چه نکاتی میتونیم توجه بکنیم؟
بله ببینید، در نهج البلاغه ارکان جهانبینی اسلامی تفسیر شده، تفسیر بسیار ژرف، لطیف، زیبا و استدلالی، یعنی هم فلسفی هم عرفانی، خطبه توحید
بین این دو یک.
بله، اول دین معرفته و کمال معرفته ال اخلاص و کمال الاخلاص لنفس صفاتن و تا آخرش. بسیار لطیف خداوند رو مطرح میکنه، من اشار الیه فقط حده و من حده فقط عده. خیلی زیبا توحید اطلاقی رو مطرح میکنه که بعدا شما در جلد 7 اسفار و ملا صدرا میبینید. ملا صدرا سپر میندازه، میگه من بیشتر از این چیزی ندارم بگم. روی اطلاق و لاحدی بحث میکنه که شیر مطهری در سیری در نهج البلاغه هم همین مبنا رو داره. اصلا مبنای وجوب ذاتی وجود و اینا نیست که مشروعی میگفتن، اطلاقه، خداوند مطلق لا و شرط مقسمی است نه قسمی.
این یگانگی فلسفه و عرفان با بیان لطیف راجع به
بله.
خداوند
است که
عرفان جهان بله.
کائن لا ان حدثن، موجود لا عدم، خدا اصلا سابقه نیستی و عدم نداره، اصلا عدم بر او راه نداره، نفوذ نداره. کائن لا ان حدثن، حادث نیست، حدوث نداره، زمان رام اوست، مخلوق اوست. فائن لا به معنی الحرکات و الان، فاعلیت خدا فاعلیت الهی است نه طبیعی. فاعلیت طبیعی یعنی جا به جایی حرکت، خدا حرکت نداره. اصلا یه چیزایی داره اوج میگه که ملا صدرا در جلد اول اسفار این حکیم بزرگ امامیه میگه که من کل این نه جلد اسفارم این جمله مولا علی است رحم الله امرأً علم من این و فی این و اینا. خدا بیاموزد کسی رو که